ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح مجموعه از طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت، انرژی و کشاورزی در سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد. آقای پزشکیان: با اتکای به مردم، نخبگان، تولید کنندگان و کارآفرینان از صد همه مشکلات عبور خواهیم کرد.
برگزاری جشنواره بین‌المللی دانشجویی حرکت با حضور وزیر علوم در تبریز. ویترین فعالیت‌های علمی و نوآوری دانشجویی.
افزایش 120 هزار تومانی اعتبار کالابرگ با تغییر شیوه اجرا. حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش به ازای هر نفر 620 هزار تومان شارژ شد.
تمرین عملیات دفاع مستحکم مرزی، پشتیبانی نزدیک هوایی و رهایی گروگان در مرحله نهایی رزمایش مشترک ضد تروریسم سهند. رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه هم در گستره آب‌های جنوب ایران آغاز شد.
و به صدا در آمدن زنگ خطر بروز فاجعه بزرگ زیست محیطی در قاره سبز با دفن بی‌ضابطه زباله‌های صنعتی، شیمیایی و بیمارستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
هیچ کاری بدون نظر کارشناسی انجام نمی شود. این را رئیس جمهور گفت و تاکید کرد با اتکای به مردم، نخبگان، تولید کنندگان و کارآفرینان از صد همه مشکلات عبور خواهیم کرد. آقای پزشکیان که در 15 سفر استانی دولت به کهگیلویه و بویراحمد رفته است، ضمن افتتاح مجموعه ای از طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت، انرژی و کشاورزی با قشرهای مختلف مردم، نخبگان و مدیران استان هم گفتگو کرد. گفتگوی خبری با رسانه ملی و شرکت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد آخرین برنامه رئیس جمهور بود.
سفر یک روزه رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد و بهره برداری همزمان از سه طرح بزرگ اقتصادی.
بیمارستان را افتتاح بفرمایید.
نخستین بیمارستان فوق تخصصی استان دریاسور با سرمایه‌گذاری 1400 میلیارد تومان و اشتغال 120 نفر. مجتمع کشتارگاهی مرغ یکسران با سرمایه‌گذاری افزون و بعد 300 میلیارد تومان و اشتغال 250 نفر.
تناژ تولید حدود بیش از 30 هزار تن در سال.
و طرح توسعه، بهینه‌سازی و احداث پست‌های فوق توزیع و انتقال برق استان با سرمایه‌گذاری افزون و بعد 1800 میلیارد تومان. طرح‌هایی بودند که به بهره برداری رسیدند.
7 همت پروژه داشتیم. از این 7 همت پروژه حدود 1100 میلیارد تومانش در پروژه‌های بهره برداری شده هستش.
همچنین تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در 3 طرح بزرگ اقتصادی با حضور رئیس جمهور به امضا رسید.
احداث پالایشگاه ظرفیت 110 هزار بشکه در شهرستان یکسران هست.
این طرح نیز شامل مجتمع تولید انواع شیشه، پالایشگاه یکسران و تولید لوله‌های بدون درز یا مانسمان است که با سرمایه‌گذاری ریالی 10 هزار میلیارد تومان و ارزی 300 میلیون دلار احداث می‌شود. رئیس جمهور امروز دیدارهای جداگانه با فریختگان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و اجتماعی و خانواده معظم شهدا برگزار کرد.
شوهرم را، پسرم را، تن دور الان به خونه دارم.
بررسی میکنم. رئیس جمهور سر دیدار با نخبگان و فریختگان استان با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور گفت برای حل مشکلات نباید به بیرون از کشور دل خوش کرد.
بنده معتقدم با اتکای به مردم، با اتکای به تولید کننده ها، با اتکای به دانشگاهی ها، نخبه ها و کارآفرین ها بر همه این موانعی که هست غلبه خواهیم کرد. ایران مال همه ایرانی هست. همه ایرانی ها تو این مملکت از هر قومیتی، جنسیتی، سلیقه‌ای، اعتقادی بر اساس شایستگی باید اجازه بدیم روش کنند و بیان بالا.
رئیس جمهور درباره توقف سدهای ماندگان و خرسان که یکی از مطالبات مطرح شده در نشست‌های امروز بود گفت
ما الان دانشگاه‌ها رو درگیر کردیم برای آب، برای کشاورزی، برای خاک، برای محیط زیست. اونا دارن تصمیم میگیرن، برنامه‌ریزی اونا به هر نتیجه‌ای برسن اون رو اجرا خواهیم کرد.
آقای پزشکیان حرکت در جهت تحقق عدالت آموزشی و کاهش فاصله شاخص‌های توسعه آموزشی و همچنین هوشمندسازی مدارس رو از اولویت‌های مهم دولت برشمرد.
رئیس جمهور تأکید کرد دولت با جدیت اصلاح و بهبود نظام آموزشی رو اجرا کرده و با قدرت دنبال خواهد کرد. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج.
به روال هر پنج شنبه وزرای دولت به استان‌ها رفتند و از طرح‌های مختلف در دست اجرا بازدید کردند. وزیر راه و شهرسازی با حضور در استان زنجان از طرح راه آهن دو خطه زنجان قزوین بازدید کرد. وزیر دادگستری هم با سفر به سیستان و بلوچستان برخی مشکلات و کمبودها را در سراوان بررسی کرد. در خراسان رضوی هم وزیر آموزش و پرورش با حضور در اختتامیه 16مین گرد همایی سراسری اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بر هوشمندسازی فرایندها در این مجموعه تأکید کرد. همچنین 18مین جشنواره بین‌المللی دانشجویی حرکت ویترین فعالیت‌های علمی و نوآوری دانشجویی با حضور وزیر علوم با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.
18مین جشنواره بین‌المللی دانشجویی حرکت با معرفی برترین‌ها به ایستگاه آخر رسید. رویدادی که هر سال نشان می‌دهد موتور اصلی پژوهش در دانشگاه‌ها خود دانشجویان هستند.
از بچه‌های دانشگاه تبریز هستیم و تو این جشنواره تونستیم 12 تا مقام واسه دانشگاهمون مقام آوری کنیم.
دانشگاه حکیم سبزواری ما تو این جشنواره 64 اثر داشتیم و 7 حوزه رو برگزیده شد.
همه دانشگاه خیلی تلاش کردن، خیلی قوی ظاهر شدن.
در این حضورتون بود؟
نه، سه دوره حضور پیدا کردیم. دیگه این سری قسمت شد که برنده بشین.
جواد علیپور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز:
در جشنواره امسال بیش از 13 دانشگاه حضور پیدا کردند و بیش از 4000 اثر به کمیته داوری ارسال شده بود.
در این جشنواره در میان شور دانشجویی ایده هایی متولد شدند که شاید فردا آینده یک صنعت را تغییر دهند.
طرحتون چه کمکی تو صنعت و جامعه میتونه داشته باشه؟
ما میایم بچه ها رو آموزش میدیم، درآمدزایی دلاری انجام میدن برای بحث ارزآوری کشور از طریق خارج کشور.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
خوشبختانه انجمنهای علمی از بهترین ها و پرتحرک ترین ها نهادهای دانشجویی دانشگاه هستند. در یک سال گذشته حدود 130,000 فعالیت علمی، پژوهشی و فناوری را ثبت کردند.
خلاصه که دفتر این جشنواره نیز با معرفی دانشگاه تبریز به عنوان دانشگاه برتر و رونمایی از تمر جشنواره بسته شد.
قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
سفر استانی رئیس قوه قضایی به یزد با برگزاری نشست پایانی و اعلام تخصیص اعتبارات و حل مشکلات ثبتی به پایان رسید. در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از تخصیص 777 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز قضایی استان خبر داد و بر رسیدگی سریع به درخواست‌های مردمی تاکید کرد.
نشست پایانی رئیس قوه قضاییه در استان یزد با پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی. در این نشست وضعیت اجرای مصوبات سفر قبلی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در شهریور ماه 1401 پیگیری شد.
کشاورزا سالیان سال زمینای کشاورزی رو کار میکردن ولی مدرک مالکیتی که داشتن قابل ارائه به بانک جهت اخذ وام یا مسائل این چنینی مشکلات زیاد بود تا اینکه با پیگیری حضرت عالی مسئله ما حل شد.
قوه قضایی ورود پیدا کرد. هیچ کس قابل تصور نبود براش. والله ما باور نمی‌کردیم که به این سهولت مشکلمون حل بشه.
مشکل سندشون در واقع میشه گفت از پیش از انقلاب بوده و مشکل همینجور گره خورده بود.
الان همه زمین ها دوباره میتونن اون سند دفترچهشون را تبدیل به سند تق برکنن و برای خرید و فروشش هیچ مشکلی ندارن.
حل معضل اسناد 6000 خانوار در روستاهای ترک‌آباد و اکرمیه، برطرف شدن مشکل صدور اسناد 39 روستای شهرستان تفت، صدور اسناد مالکیت 600 قنات و رفع موانع تولید معدن سربروی مهدی‌آباد از جمله خبرهایی بود که در اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد اعلام شد.
من فقط اینو میتونم عرض بکنم که اگر کاری میشده که قبلا میشده انجام بشه، منش از همه شما عذرخواهی میکنم که چرا کار مثلا میشده زودتر انجام میشه دیر شده، و امیدوارم که ان شاءالله اگر بقیه کارا هم هستش که امکان حل مشکل مردم هست زودتر انجام بشه.
در سفر استانی رئیس قوه قضاییه 777 میلیارد تومان هم برای توسعه مراکز قضایی استان یزد اختصاص یافت.
غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
رئیس مجلس تأکید کرد آسیا باید در مقابل ظلم امریکا و چند کشور اروپایی به پا خیزد. آقای قالیباف در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی که به میزبانی شهر مقدس مشهد در حال برگزاری است، ضمن اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران، لبنان، فلسطین، سوریه و چند کشور دیگر گفت، باید با عمل و اتحاد در مقابل سلطه‌گران بایستیم.
از این شهر مقدس به همه قدرت‌های سلطه‌گر اعلام می‌کنیم اصل سلطه یک یا دو کشور بر جهان به سر رسیده است و آسیا از قربانی بودن به بازیگری تعیین کننده در صحنه جهانی تبدیل شده و عصر آسیا آغاز شده است. عصر همکاری، عصر عدالت و عصر احترام متقابل. ما اینجا هستیم که صدای یک قاره بیدار باشیم. ما خواستار جهانی هستیم که در آن تحریم ابزار سیاست خارجی نباشد، جهانی که در آن کشتار و نسل کشی کودکان و زنان غزه با سکوت یا توجیه مواجه نشود و جهانی که در آن حق ملت ایران و سایر ملت‌ها برای پیشرفت صلح‌آمیز هسته‌ای و اقتصادی انکار نشود. و این پیام را نه با فریاد بلکه با عمل، با اتحاد و با دیپلماسی پارلمانی قدرتمند بایستی به پیش ببریم.
افزایش 120 هزار تومانی کالابرگ هموطنان تحت پوشش نهادهای حمایتی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملیاتی شدن مرحله پنجم طرح کالابرگ با شیوه جدید خبر داد و گفت حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ازای هر نفر 620 هزار تومان شارژ شد. به گفته آقای میدری، مشمولان می توانند از روز شنبه با مراجعه به 260 هزار فروشگاه متصل به طرح کالابرگ اقلام کالابرگی خود را خریداری کنند. پیش از این مبلغ کالابرگ برای 3 دهک اول درآمدی 500 هزار تومان بود که با هدف حفظ قدرت خرید و جبران تورم با تلاش دولت و مجلس به 620 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
مرحله نهایی رزمایش سهند 2025 صبح پنجشنبه به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگانهای نخبه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز شد. ماهیت رزمایش سهند 2025 ضد تروریستی است. فرمانده کل سپاه در پیامی به یگانهای شرکت کننده در رزمایش گفت حضور گسترده رؤسای هیئت‌های عالی، فرماندهان و افسران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این رزمایش نشانه تعامل، همافزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم است. سرلشکر پاکبور تأکید کرد سپاه برای انتقال تجارب ضد تروریستی محدودیتی ندارد.
تهدید تروریسم امروز نه مرز می شناسد نه جغرافیا.
مقابله با این تهدید نیازمند اقدامات مشترک، رزماش‌های تخصصی و تبادل اطلاعات و تجربه میان نیروهای نظامی و امنیتی کشورهای عضو است.
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس. این رزمایش جلوه‌های توان دریادلان سپاه را برای مقابله با هر گونه تهدید به نمایش می‌گذارد. در این رزمایش یگان‌های دریایی با صدور اخطارهایی به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه پیام قاطع خود را منتقل کردند. همچنین سامانه‌های پدافندی پیشرفته شامل نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا به آنها اصابت کنند. دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
هم اشراف زیر سطح رو انجام میدیم تو این رزمایش، هم اشراف سطح رو انجام میدیم، هم بالای در واقع ارتفاع رو انجام میدیم. ما در خلیج فارس اشراف اطلاعاتی دائمی داریم، اما در رزمایش ها بهش به نوعی هدفمندانه باش عمل میکنیم، بهش خط و خطوط میدیم، مسیر میدیم.
فرمانده کل ارتش گفت کمترین آسیب به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب آسیب به تمامیت سرزمینی ایران میشود. امیر سرلشکر حاتمی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ایران از دید رژیم صهیونی یک تهدید موجودیتی برای این رژیم جعلی است تأکید کرد ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از دفاع مقدس 12 روزه لحظه ای را در ارتقای توان دفاعی ایران از دست نداده و نخواهد داد.
ما در هر شرایط محکم پای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. مستحضر این ماموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی است و باور داریم که کمترین آسیب به جمهوری اسلامی ایران امروز موجب آسیب به تمامیت ارضی و استقلال هم خواهد بود. دشمن هم به همین دلیل جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بود و ما هم امروز اولویت بین این سه ماموریت، اولویت اولمون حفظ و تقویت جمهوری اسلامی ایران هست.
این روزها صهیونیست‌ها تهدید نظامی علیه لبنان را افزایش دادند. همزمان آمریکایی‌ها نیز با فشارهای سیاسی در تلاش برای هموار کردن خواسته‌های رژیم اشغالگر در این کشور هستند. رسانه‌های لبنانی از سفر قریب الوقوع فرستاده آمریکا به لبنان خبر می‌دهند.
این روزها تهدیدها علیه لبنان رو به افزایش است، چه نظامی و چه سیاسی. ایرز وینر، افسر سابق رژیم صهیونیستی:
توافقی که ما قبلا داشتیم مربوط به دوره بایدن بود و برای اسرائیل مفید نیست. ما باید دست به کار شویم. هرچند پیشنهادات آمریکا شامل نگاه ما هم می شود، مثل توافق ما در غزه.
نماینده آمریکا در امور سوریه و لبنان هم در رسانه‌های لبنانی مطلبی منتشر کرده و گفته توافق آتش بس دیگر کارایی ندارد. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان:
این تهدیدها برای وادار کردن ما به تسلیم است. باید نشستهایی برای راهبرد دفاعی برگزار کنیم، اما نه تحت فشار اشغالگران و آمریکا و نه با لغو توافق موجود. نوکران اسرائیل در لبنان در اقلیت هستند و مانع آزادسازی، ثبات و رشد کشور می شوند.
حالا در اوج این تهدیدها صحبت از سفر اورتگاس، معاون فرستاده آمریکا به بیروت است. حمزه خنسا، روزنامه نگار لبنانی:
الكثير من الضغوط والتهديدات الاسرائيليه.
اسرائیل در تهدید علیه لبنان کاملا با امریکا هماهنگ است. آنها برای خلع سلاح مقاومت تقسیم کار کردند، هم از طرق ترور و هم با ابزار سیاسی. واقعیت اینه که اونها در خلع سلاح حماس در زمینی بسیار کوچک ناکام ماندند. پس چگونه میتوانند مقاومت و مردم صبور و از جان گذشته را با آن پیشینه تاریخی در لبنان از بین ببرند؟
پیشتر سفیر جدید آمریکا گفته بود اسرائیل در اقداماتش نیازی به اجازه ما ندارد.
روزنامه گاردین گزارش داد نتایج یک نظرسنجی تازه در 9 کشور اروپایی نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شهروندان این کشورها ترامپ را دشمن اروپا تلقی می‌کنند. یک استاد علوم سیاسی به این روزنامه انگلیسی گفته این نظرسنجی نشان می‌دهد اروپا با خطرات فزاینده روبروست و در حال تجربه تحولی ژئوپلیتیکی و تاریخی است و سیاست دولت ترامپ در سراسر قاره به وضوح نیروی خصمانه تلقی می شود. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد 69% از شرکت کنندگان خطر وقوع جنگ آشکار با روسیه در سالهای آینده را بالا ارزیابی می کنند و بیش از 2/3 نیز معتقدند کشورشان در صورت بروز چنین جنگی توانایی دفاع کافی نخواهد داشت.
فدریکا موگرینی پس از متهم شدن به کلاهبرداری و فساد از ریاست کالج اروپا استعفا داد. استعفای مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز پس از کنارگیری استفانو سانینی، مدیر کل روابط اتحادیه اروپا با غرب آسیا و شمال آفریقا در کمیسیون اروپا صورت گرفت. این دو مقام و معاون کالج اروپا در عملیات روز سه‌شنبه پلیس بلژیک در چارچوب بخشی از تحقیقات کلاهبرداری بازداشت و سپس بازجویی شدند. تحقیقات آغاز شده برای بررسی احتمال توانی سرویس اقدام خارجی و کالج اروپا بر سر استفاده از بودجه اتحادیه اروپا است.
رئیس جمهور روسیه به هند رفت. در این سفر دو روزه قرار است روسیه و هند 10 سند بین دولتی و بیش از 15 توافقنامه تجاری امضا کنند. مسکو و دهلی نو همچنین جهتگیری های همکاری اقتصادی تا سال 2030 را تعیین خواهند کرد. حجم تجارت دو کشور هم‌اکنون حدود 70 میلیارد دلار است و هدف گذاری شده این رقم تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برسد. شبکه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود انتظار می‌رود طرف روسی و هندی در این دیدار گفتگوهایی درباره معامله سوخو 57 و سامانه اسپان 100 انجام دهند. سفر پوتین به هند در بحبوحه فشارهای آمریکا بر دهلی به منظور کاهش مبادلات تجاری با روسیه انجام می شود.
صدها هزار محل بی‌ضابطه دفن زباله‌های صنعتی، شیمیایی و بیمارستانی در کشورهای اروپایی به علت راه یافتن مواد سمی و خطرناک به منابع آبی مدت هاست زنگ خطر بروز فاجعه بزرگ زیست محیطی را در قاره سبز به صدا درآورده است.
آمار دقیق از میزان تولید زباله در انگلیس و دیگر کشورهای قاره اروپا در دسترس نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد هر فرد در اروپا سالانه حدود 400 تا 500 کیلوگرم زباله خانگی تولید می‌کند. این زباله‌ها به همراه زباله‌های صنعتی و سمی و بیمارستانی، هشدار فاجعه انتقال مواد سمی به آب آشامیدنی و محیط زیست را با جاری شدن سیلاب‌ها در پی داشته است. کبان گبولا، شهروند انگلیسی:
من پدری داغ دارم که در سوگ پسر 7 ساله‌ام ماتم زده‌ام. در جریان سیل فوریه سال 2014 زباله‌هایی که در نزدیکی محل زندگی ما دفن شده بود و همراه سیلاب وارد منزلمون شد و گاز سیانید هیدروژن که سمیه پسرم رو کشت و من هم به خاطر استنشاق گاز سمی فلج شدم. من شکایت کردم اما وکلای حقوقی دولت علیه ما اقدام کردند. اما من هر کاری که لازم باشه انجام میدم تا حقایق روشن و عدالت درباره پسرم اجرا بشه.
افزایش بسامد و بزرگی سیل‌ها که ناشی از تغییرات آب و هوایی است و دفن غیرقانونی زباله‌ها بر عمق فاجعه افسوده. اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات در انگلیس:
من تکان خوردم وقتی میزان آسیب این زباله‌ها به محیط زیست و رود همجوار رو دیدم. نکته عجیب اینه که سازمان محیط زیست میگه ما ابتدا باید افرادی رو که زباله‌ها رو به صورت غیرقانونی دفن کردن پیدا کنیم، جریمه کنیم و بعد برای این زباله ها چاره اندیشی بشه. این سازمان باید همین الان دست به کار بشه.
کارشناسان محیط زیست میگویند زباله های فراوانی را در یکی از بنادر انگلیس شناسایی کردند که همچون سرنگ، کیسه های خون و دیگر اقلام خطرناک بیمارستانی خطری جدی برای محیط زیست به ویژه آبهای زیرزمینی و سطحی محسوب می شوند. بر اساس تخمین کارشناسان محیط زیست حدود 500 هزار محل دفن زباله از جمله زباله های دارای مواد شیمیایی و سمی خطرناک در قاره سبز وجود داره که شمار زیادی از اونها هنوز شناسایی نشدند و تهدید جدی برای محیط زیست و منابع آبی قاره سبز محسوب می شوند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کتاب حواسم هست در کمتر از 60 روز به چاپ پنجم رسید. اثری داستانی درباره زندگی شهید سجاد زبرجدی روایت فتح ناشر این اثر است.
شیرین زارعپور نویسنده کتاب.
پدرشون رو از دست میدن و مادری که قدرت تکلم نداره ایشون رو به هر حال با سختی ها و مشقت های زیادی بزرگ میکنن.
مادری که نمیتوانست حرف بزند اما قصه صبرش زبان زد شد و در کتاب آمد. کتاب حواسم هست. اثری تازه در حوزه ادبیات مقاومت که با محوریت روایت های خانواده و دوستان شهید و لحظه های کمتر دیده شده از زندگی شهید سجاد زبرجدی را به تصویر میکشد. علی زبرجدی برادر شهید.
ایشون راحتی دنیاش، خواسته هاش، آرزوهاش رو داد و به مقام شهادت رسید.
فیروز زبرجدی خواهر شهید.
اگه سجاد این درجه رسید، عزتمند شد، یه شهیدی شد که الان شده مستجاب الدعوه. من میگم به خاطر مادرش.
شهیدی که وصیت نامش دعوتنامه‌ای برای زیارت او شد.
اگر درد دل داشتید یا خواستید مشورت بگیرید بیایید سر مزارم، به لطف خداوند حاضر و پاسخگو هستم.
شهید سجاد زبرجدی شهید مدافع حرم بود که در سن 25 سالگی در حلب سوریه به شهادت رسید.
کتاب حواسم هست 40مین اثر از انتشارات روایت فتح که درباره شهدای مدافع حرم منتشر شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سی.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. شهرآورد 106 سرخابی های پایتخت در هفته 12 لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:30 دقیقه امروز با قضاوت وحید کاظمی در عراق برگزار خواهد شد. در این دیدار مهم و حساس پرسپولیس میزبان استقلال است. در دیگر بازی ها فولاد با آلومینیوم، سپاهان با فجر سپاسی و ملوان با مصر افسنجان به میدان خواهند رفت. اما در آغاز دیدارهای این هفته تراکتور در تبریز مقابل استقلال خوزستان به تساوی 0-0 رضایت داد. بازی خیبر خرم‌آباد با شمس‌آذر قزوین و چادرملوی اردکان با ذوب‌آهن اصفهان به تساوی 0-0 انجامید. گلگهر 1-0 از پیکان شکست خورد. در جدول استقلال با 19 امتیاز در صدر است. پرسپولیس، سپاهان و چادرملو هم 18 امتیازی هستند. شمارش معکوس برای قرعه کشی جام جهانی. حضور قلعه‌نویی در جمع بزرگان جهان فوتبال. مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال 2026 ساعت 19:30 دقیقه جمعه در مرکز هنرهای جان اف کندی در شهر واشنگتن پایتخت امریکا برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور مدیران ارشد فوتبال جهان، چهره‌های سرشناس ورزشی و مهمانان ویژه انجام می‌شود و به صورت زنده برای کشورهای مختلف پخش خواهد شد. در این دوره از مسابقات که با حضور 48 تیم برگزار می شود، تیم ها بر اساس رده‌بندی جهانی در 4 سطح و در 12 گروه 4 تیمی قرار خواهند گرفت. تیم ملی فوتبال ایران با قرار گرفتن در سید دوم مسابقات از شانس بالایی برای صعود به مرحله بعدی رقابت ها برخوردار است. دومین مدال طلای تکواندو ایران در مسابقات تکواندو امیدهای جهان دشت شد. در فینال مسابقات تکواندوی قهرمانی زیر 21 سال جهان در کنیا امیررضا غلامی در وزن منهای 80 کیلوگرم حریف خود فرناندز از اسپانیا را شکست داد و طلایی شد. در وزن منهای 57 کیلوگرم حسین محمدی برابر نماینده مراکش شکست خود و مدال برنز دریافت کرد. در روز نخست تمول فضل زندی مدال طلا و امیر محمد اشرافی مدال برنز گرفتند. تیم استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی ایران شد. در فینال 25مین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن شهدای 7 متر تهران، تیم استقلال قم با نتیجه 7-3 نفت و گاز زاگرس را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در رده‌بندی هم رعد پدافند ارتش مقابل دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به برتری رسید و عنوان سومی این پیکارها را از آن خود کرد. اما مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد هفته آینده در سالن آزادی تهران برگزار خواهد شد.